شش از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. سازمان فضایی ایران نخستین سیگنال را از ماهواره خیام دریافت کرد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر ایران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. و گروهی از فعالان سیاسی، اساتید دانشگاه و هنرمندان با صدور بیانیه‌ای سرکوب بهائیان در ایران را محکوم کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان فضایی ایران نخستین داده تلمتری را از ماهواره خیام دریافت کرد. ماهواره خیام صبح امروز به وقت تهران با ماهواره بر روسیه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد. این ماهواره در مدار 500 کیلومتری زمین قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، طول ماموریت ماهواره 600 کیلوگرمی خیام 5 سال است. این ماهواره برای سنجش از راه دور طراحی شده و به گفته مقامات ایرانی قابلیت تصویربرداری آن به دقت 1 متر فاصله است. تلاش‌های پیشین ایران برای پرتاب ماهواره از ایستگاه‌های فضایی موفقیت‌آمیز نبوده و سازمان فضایی جمهوری اسلامی امیدوار است ماهواره خیام بتواند به ماموریت 5 ساله خود ادامه دهد. پیشتر گزارش‌هایی از احتمال استفاده روسیه از این ماهواره در جنگ با اوکراین مطرح شده بود. گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر برای دستیابی به خواسته هایشان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. این تظاهرات روز سه‌شنبه در اهواز، عراق، اصفهان، شوش، شوشتر و هفت‌تپه برگزار شد. معترضین در شهر شوش شعارهای علیه مجلس و دولت می دادند. دولت ابراهیم رئیسی برخلاف مصوبه مجلس که خواستار افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر شده، چندی پیش تصمیم گرفت تنها 10% به حقوق این گروه از بازنشستگان اضافه کند. اما پس از واکنش‌های مختلف از طرف برخی از نمایندگان مجلس، نهادهای صنفی بازنشستگان و تظاهرات سراسری آنها، رئیس مجلس تصمیم دولت را غیرقانونی خواند و خواستار اجرای مصوبه مجلس شد. این مصوبه هنوز به اجرا در نیامده است. دهاتن از فعالان سیاسی و مدنی، اساتید دانشگاه، هنرمندان و فعالان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای سرکوب اخیر بهائیان در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه با اشاره به تخریب خانه‌ها و مزارع بهائیان در روستاهای روشنکوه در مازندران و موج بازداشت‌های اخیر گفته شده که این اقدام حکومت تلاش دیگری برای نابودی و حذف اقلیت‌های دینی و دیگر باوران در ایران است. امضا کنندگان این بیانیه میگویند وقتی پای حقوق شهروندی و بشری در میان باشد، آنها نیز خود را یک بهایی می‌دانند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، شهلا شفیق جامعه شناس، شهلا آقدوشلو بازیگر و رضا دقتی عکاس از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در همین ارتباط بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
زندگی در چنین شرایط خفقان آوری نه فقط برای هموطنان بهایی بلکه برای هر کسی که می‌خواهد شرافتمندانه زندگی کند سخت و دشوار است. صدای گرفته ایران را می‌شنوم که می‌گوید نه لینت را، چکمت را از گلویم بردار، دارم خفه می‌شوم. این بخشی از یادداشت صدیقه وسمقی، نویسنده، پژوهشگر و اسلامشناس ساکن تهران است. خانم وسمقی در این یادداشت نوشته چه اسفبار از هنگامی که ببینی نهادهای حکومتی نه عاجز از تأمین امنیت بلکه آمدان مخل آن باشند. و در ادامه نوشته تخریب خانه‌های برخی هموطنان بهایی و غصب اراضی کشاورزی آنان ستم بزرگی است که رفته رفته با اغماز از ستمهای پیشین بزرگ شده است و اگر از این ستم بزرگ نیز چشم پوشی شود، لابد فردا خودمان را نیز زیر آوار خانه هایمان دفن خواهند کرد. خانم وسمقی در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به این یادداشت از ستمهای سیستماتیکی که بر شهروندان بهایی وارد می شود گفت.
ده ها ساله که تبعیض به طور سیستماتیک وجود داره، بسیار گسترده در همه ابعاد. یکیش نسبت به هموطنان بهایی ماست که خب بسیار تأسف انگیزه وقتی من میبینم که یه هموطن بهایی داره در این کشور، در این سرزمین که هم سرزمین اوست هم سرزمین من، کنار من زندگی میکنه، اما من حق دارم برم دانشگاه، حق دارم استخدام دولتی بشم، حق دارم که خیلی کارا رو انجام بدم، اون حق نداره. و این خیلی تأسف‌بار و ناراحت کننده است. گذشته از اینکه ظلم آشکاره، همینطور که در یاد داشتم نوشتم، من فکر میکنم که همه زیرساخت‌های فرهنگی ما، فرهنگ دیرینه ما، اخلاق در این جامعه، مدنیت در این کشور مورد هجوم قرار گرفته و اگر ما تلاش نکنیم که این رفتارهای غیر مدنی متوقف بشه، خب آسیبش برای همه ما هست، برای کشور ما هست.
او در ادامه تاکید کرد که حکومت باید بداند که این گونه برخوردها و رفتارهای ظالمانه دین را محکوم به شکست می کند.
با هیچ دین و منطق و عقلی اینها قابل توجیه نیست. اگر با یک دینی بخوان این رفتارها رو توجیه کنن، اون چیزی که محکوم به شکست خواهد بود اون باور دینی است و الا برای عرف، برای مردم تشخیص این که این رفتار ظالمانه و نادرسته خب بسیار آسانه.
فشارها بر بهائیان زمانی هفته گذشته به اوج خود رسید که وزارت اطلاعات در دولت ابراهیم رئیسی در بیانیه‌ای شماری از بهائیانی را که اخیراً دستگیر شدند متهم کرد که مستقیماً با کانون‌هایی در اسرائیل موسوم به بیت العدل در ارتباط تشکیلاتی بودند. خانم بسمقی در یادداشت خودش به همین اتهام اشاره کرده و نوشته است نسبت دادن چنین اتهامات ناروایی به نظر می‌رسد با هدف منحرف کردن اذهان از اخبار واقعی حاکی از نفوذ اوامر اسرائیل در نهادهای امنیتی و نظامی انجام می شود و یا شاید با هدف زمینه‌سازی برای تصرف ظالمانه اموال و املاک شهروندان بهایی و یا فشار آوردن بر آنان برای واداشتنشان به ترک ایران و دیگر اهداف ناشایستی از این دست است. در پی فشارهای مضاعف بر شهروندان بهایی، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به منزل ده‌ها شهروند بهایی در نقاط مختلف ایران یورش بردند و ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی این شهروندان شماری از آنها را نیز بازداشت کردند. همچنین در پی افزایش محسوس محدودیت‌ها و فشار بر بهائیان ایران در دوره اخیر 70 تن از فعالان سیاسی و مدنی، استادان دانشگاه، هنرمندان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور در روز سه‌شنبه 18 مرداد ماه در بیانیه‌ای مشترک با نکوهش این عملکرد جمهوری اسلامی ایران نوشتند که وقتی پای حقوق بشر این شهروندان در میان باشد ما نیز خود را یک بهائی می‌دانیم. فرد پتروسیان روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان و بانیان این حرکت در گفتگو با رادیو فردا.
باید کاری کرد به عنوان یک شهروند ایرانی و کسی که احساس میکنه که همه ما متعلق به یک خانواده بزرگ هستیم و نباید بار دفاع از حق و حقوق رو فقط به روی قربانیان گذاشت. حالا این قربانیان میتونن بهائی ها باشن، نوکچان مسیحی باشن، زنان ایرانی باشن یا مثلا فعالان مدنی. و هدف فقط این نیست که ما بگیم که از بهائی ها فقط پشتیبانی میکنیم و تموم شد. وقتی که میگیم که وقتی حق و حقوق انسانی و شهروندی یک بهایی پایمال میشه، در بیانیه من هم یک بهایی هستم، همین حرف میتونه در مورد زنان ایرانی زده بشه. من هم یک بلوچ هستم یا من یک نوکیش مسیحی یا فعال کارگری هستم، وقتی مسئله حق و حقوق انسانی و شهروندی.
در همین زمینه جامعه جهانی بهایی نیز روز اول مرداد ماه با صدور بیانیه‌ای ضمن برشمردن موارد آزار و اذیت بهاییان به دست حکومت جمهوری اسلامی از جمله بازداشت، محاکمه و تعطیلی کسب و کار این شهروندان خواهان توقف سرکوب بهاییان در ایران شد. نهادهای بین المللی حقوق بشری نیز با اشاره به بازداشت‌های گسترده و احکام سنگین علیه شهروندان بهایی رفتار حکومت ایران را نقض سیستماتیک حقوق بشر خواندند. جمهوری اسلامی ایران آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های قضایی و امنیتی آن بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خواندند.
کیانوش فرید نگاهی داشت به فشارهای اخیر بر بهاییان در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما در جریان تظاهراتی از سوی گروهی از ایرانی‌ها که روز شنبه در مقابل مرکز اسلامی شهر هامبورگ آلمان برگزار شد، بنابر گزارش‌ها قرآنی هم پاره و برخی از صفحات آن سوزانده شد. در پی این رخداد روز دوشنبه کاردار سفارت آلمان در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار و از دولت آلمان خواسته شد با عوامل این اقدام که توهین‌آمیز خوانده شده به شدت برخورد شود. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
مرکز اسلامی شهر هامبورگ قبل از انقلاب، یعنی 56 سال پیش، از سوی دولت آن زمان ایران راه اندازی شد و آیت الله محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب 57 و محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از جمله مدیران و امامان آغازین این مرکز اسلامی بودند. این مرکز که به مسجد آبی رنگ هامبورگ هم معروف است، فعالیت‌هایش در این اواخر مورد انتقاد مجلس ایالتی و شورای جوامع اسلامی هامبورگ قرار گرفته و حتی در اردیبهشت ماه دو سال پیش دو فراکسیون احزاب مجلس هامبورگ خواهان ممنوعیت فعالیت این مرکز اسلامی شدند. سوای اینها، گهگاهی هم مخالفان جمهوری اسلامی در شهر هامبورگ بنابر مناسبت‌های حرکت‌های اعتراضی خود را در برابر این مرکز اسلامی و یا مسجد امام علی برگزار می‌کنند که تازه‌ترین آن تظاهرات گروهی از ایرانیان بود که شنبه این هفته با دریافت مجوز از پلیس در این مکان تجمع کردند. تظاهر کنندگان از قرار معلوم ضمن توهین به دیدار کنندگان از این مسجد قرآنی را هم که در دست داشتند پاره کرده و برخی از صفحات آن را به آتش کشیدند. دو روز پس از این ماجرا، یعنی روز دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نبود سفیر آلمان در تهران کاردار سفارت آن کشور را احضار کرده و از دولت آلمان خواست با عوامل این اقدام توهین‌آمیز به شدت برخورد کند. نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، هم در واکنش به آنچه در تظاهرات روز شنبه اتفاق افتاد گفت چند نفر حامل پرچم شیر و خورشید در مقابل مرکز اسلامی هامبورگ به ساحت نورانی قرآن جسارت و با رقصی در ایام عزای حسینی به بزرگان دین اهانت کردند. به رشته خبرگزاری آلمان فرفاسونگز شوتس و یا اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان، مسجد امام علی در هامبورگ را که به وسیله مرکز اسلامی این شهر اداره می شود، به عنوان نهادی افرادگرا ردبندی کرده. 40 روز پیش هم مقام‌های دولتی ایالت هامبورگ حکم اخراج سلیمان موسوی فر، معاون رئیس مرکز اسلامی این شهر را تایید کردند. بر پایه این حکم، این فرد معمم 3 ماه فرصت دارد خاک آلمان را ترک کند. سلیمان موسوی فر متهم است تماس نزدیک با سازمان‌های افراطی و تروریستی داشته. یک سناتور امور داخلی مجلس ایالتی هامبورگ هم گفته حضور چنین افرادی در آلمان برای امنیت این کشور بسیار خطرناک است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ما در حالی که از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان بازگشایی مدارس دختران به یکی از مطالبات اصلی شهروندان افغان بدل شده، یک مقام حکومت طالبان میگوید مدارس دختران به دلیل حساسیت‌های اجتماعی بسته مانده است. نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف در حکومت طالبان، در گفتگویی با خبرنگاران در شهر خست مدعی شد که امارت اسلامی افغانستان، نامی که طالبان بر تشکیلات حکومتی خود نهاده، هیچ مخالفت و ملاحظه ملاحظه شرعی در مورد آموزش دختران ندارد و عدم بازگشایی مدارس دختران را به حساسیت‌های اجتماعی نسبت داده است. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش‌های ما رو هم می‌تونید از طریق اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم. Thank you.